بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب معظمه الفداء اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. تو اول مفتریت تعمد و بابر جنابت شما 16 گفتیم بله؟ نو پنج چیز دیگه، شش مورد دیگه جز اون موارد سگانه‌ای که گفتیم به عنوان مفتر برشمرده شده که عموم اینها رو اختلافی، اون موردهای اولی اختلافی نبود، سه مورد اول، ولی موردهای بعدی مورد اختلافه. یکیش تعمد بقای بر جنابت، کسی در شب ماه مبارک رمضان، شب روز ماه مبارک رمضان، کسی اگر جنوب شد و عمدن صبر بکنه تا اینکه اذان صبح بشه و فجر طلوع بکنه، آقایون میفرماین که این منجر به بطلان روزشه و حالا کفاره داره یا کفاره نداره بحثیه که اینجا خیلی بهش نمیپردازن. فروز متعددی داره، این که میگن که مثلا خوابهای متعدد رو مطرح میکنن، اگر بعد از خواب اول باشه، خواب دوم باشه، خواب سوم باشه، در فاز خوابش، در فازی هم که بیدار باشه که حکمش روشنه، این فروز متعددی داره. حالا اصلش اینجا میخوان بحث بکنن. این رو مشهور قائل به این که مفطره و روزه رو باطل میکنه. مفتر دیگری که اختلافیه و مشهور قبولش دارن بحث دروغ بستن بر خداوند متعال و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و یا یکی از معصومینه. حالا این مراد از کذبی که بسته میشه چیه، چه انتساب کذبیه؟ همین فعلا مراد عرفی مد نظره که کسی یه نسبت دروغی بدهد، نسبت جزمی بدهد. یه موقعی میگه که مثلا روایت داره میخونه و در فضا معلوم که آقا این روایتی که میخونیم بر اساس یه حجت توی کتاب نوشتی از امام نقل شده، من قصد ندارم استناد بدم، ولی یه موقع میره بالا منبر میگه امام صادق علیه السلام میفرمایند، اینجا در مقامی که داره استناد میده، استناد اون چیزی که واقعا مستند نباشه و دروغ باشه، خب این کذب موجب افتا بطلان روزه است برابر نظر مشهور. بحث بعدی ایصال قبار الالحلقه که اختلافه که قبار غلیظ باید باشه یا قبار رقیق هم باطل میکنه، اینم مشهوریه. بعضی از متأخرین مثل فاضل اصلا فتواشونی بود که اشکال نداره، قبار غلیظ هم مبطل نیست. رمس الرأس فی الماء است، اینی که انسان تمام سرش رو یک جا زیر آب فرو ببرد، اگر بخشی از سر زیر آب بره اشکال نداره، ولی اگر سر به بدن هم کار نداره، کسی یه تشت آبی باشه مستقیما سرش رو داخل تش کنه، اگر تمام روی سر رو آب بگیره، اینجا میگن روزه انسان باطل میشود. یکیش احتقان بالمایه، کسی چیزی رو که مایه و حالت روان داره این رو تنقیه بکنه، این هم اشکال داره. و مع شکه یجوز، اگر شک بکنه، حالا چه در حکم در موضوع فروز شکش رو میگه، میگن اشکال نداره، ندونه این مایه یا مایه نیست، اگر شک داشته باشه اشکال نداره، هم در شبه حکمیش هم در شبه موضوعیش که تفسیرش خواهد آمد. و بحث بعدی هم تعمد قیه، کسی که حالش خوب نیست عمدن خودش با مثلا مثل که انگوشش در حلقش بکنه یه کاری بکنه که آنچه داخل معدش هست بیرون بیاد، این موجبیه که روزش باطل میشه. ولی اگر به خاطر یه مریضی مثل بچه‌ای که مثلا ویروس میگیرن، طبق ویروس مثلا باعث میشه یک سره مثلا بالا بیارن، اون اشکال نداره، در مواردیه که کسی عمدن بخواد کار رو انجام بده. خب حالا یکی که اینا رو مستندات شد مورد بررسی قرار میده. نسبت به تعمد بقای بر جنابت مشهور قائل به این مطلبن، البته در بزرگان ما مرحوم صدوق و میر داماد و مقدس اردبیلی مخالفت کردن، اینها قائل به این بودن که حرام اشکال نداره و تعمد بر جنابت. دو طرف روایت داریم، روایت‌های متعارض داریم، بعد روایت‌ها رو یکی یکی بررسی کنیم و در مقام جمع تعارضش بکنیم. روایتی که دال بر مفتریت موثقه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، راوی سوال میکنه که رجل اجنب فی شهر رمضان باللیل ثم ترک الغسل متعمدا حتی اصبح. روایت به این لحاظ دلالتش خیلی خوبه که سوالش رو دقیق میپرسه، فرض تعمد رو مطرح میکنه، میگه رجل اجنب فی شهر رمضان، لذا اطلاق نداره که بعدم بگیم که آقا مثلا به یه هیته، دقیقاً فرض تعمد رو مشخص میکنه. یه فردیه در شب ماه مبارک رمضان جنوب شده و غسل رو متعمدن ترک کرده، حتی اصبح به معنای طلوع فجره، چون به لحاظ خارجی مشخصه که یعنی طلوع شمس عرض کنم خدمت شما مهم نیست، تأثیر در حکم قطعا نداره. او چیزی که مهمه طلوع فجره، چون میخواد اون ملاک ابتدای روزه رو بیان بکنه، همون که کلو و شبو حتی یتبین الخیز الاسود من الخیط الابیض من الفجر، اونجا رو میخواد بیان بکنه که دقیقا فرضی که دیگه میخواد فجر آغاز بشه. میگه این تا بعد از زمان طلوع فجر ادامه داده از جنابتش رو، چه کار باید بکنه؟ حضرت میفرمایان که عرض کنم خدمت شما، یعتق رقبتن او یصوم شهرین متتابعین او یطعم 60 مسکینا، یا یک رقبه بنده ای رو آزاد میکنه، یا 60 زوزه میگیره، یا 60 مسکین رو اطعام میکنه. اینجا حضرت دارن حکم وجوب کفاره رو بیان میکنن. همونطور که قبلا گفتیم از موارد وجوب کفاره ملازمه عرفیه یا شرعیه وجود دارد، بر این که اون عملی که انجام میدن مفتره و اگر عمل مفتر باشه قطعا وجوب قضا هم هست، چون سه مرحله متصوره. مرحله اولی که این عمل در هنگام روزه حرام باشد ولی مفتر هم نباشد، روزه رو باطل نکنه. مرتبه دوم که حرام هم هست و روزه هم باطل میشه، یعنی بعد روزه رو قضا انجام میده. مرتبه سوم علاوه بر اینکه عرض کنم حرامه و روزه رو هم باطل میکنه، باید حتما شما کفاره هم به عهده میاد، یعنی درجه قذارتش و بغض مولا نسبت به عمل به حد رسیده که برای پوشاندن اون و قرار دادن یه چیزی به عنوان بدل که بتونه عقابش رو و یا اون مضراتی که داره، مفسدی که گیر اومده یا مصلحتی که از دست رفته رو جبران کنه، حالا هرچی تصویر کنیم، یه موقع بگیم آقا برای جبران مسائل مفاسد، یا بگیم نه برای جبران عقوبته، در هر صورت برای جبرانش چیزی رو میگذارن. مثلا کفاره یعنی اون چیزی که پوشاننده است، یعنی میخواد اون اثراتی که اون عمل حرامی که مرتکب شدیم داریم رو یه جوری جبران کنه. پس سه مرحله است. وقتی میان مرتبه اخیر رو میگیرن، یعنی میگن که حتما باید کفاره بدی، عرف بالملازمه میفهمه که مرتبه سابق که وجوب قضا هم هست رو دارد، لذا عرفی رو قبول نمیکنه که یک عملی کفاره داشته باشه ولی روزه باطل نشه. یعنی روزت هم صحیحه، روزت درست بگیر، ولی کفاره هم شما بپردازید. اگه کسی این ملازمه رو قبول نکنه، نمیتونه از لزوم کفاره لزوم وجوب قضا رو بفهمه. این بحث هم تمام. پس روایت دلالتش تامه، بحثی هم نداره. میمونه اون روایاتی که معارض با این روایاته. نه فی مقابل ذلک صحیحه حبیب الخصعمی عن ابی عبدالله علیه السلام که میگه کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی صلاة اللیل فی شهر رمضان، چون نماز شب بر حضرت رسول واجب بوده برخلاف بقیه، حتی ائمه هم که نماز شب برایشون مستحبه، ولی برای حضرت رسول نماز شب از اختصاصات حضرت رسول وجوب نماز شب بوده. حضرت نماز شبشون رو میخوندن، ثم یجنه بعد جنوب میشدن، ثم یؤخر الغسل متعمدن حتی یطلع الفجر، بعد این غسل رو اینقدر متعمدن تأخیر میانداختن تا اینکه اذان صبح بشود. این مضمون روایت اول که خب از باب اسوه بودن و اینکه فعل حضرت رسول حتما دلالت میکند بر اینکه این عمل جایز است، پس نشون میده که این رو قبلا بحث کردیم، پاسای جلسه فکر میکنم دلالات فعل رو گفتیم، آی صدرم امسال تو حلقه ثانیه خواهید خون به تفصیل دلالات فعل رو بررسی میکنن. قدر متیقن فعل امام داله بر عدم حرمته، این یه قدر متیقنه. پس وقتی حضرت رسول یه کاری رو انجام میدن معلوم میشه کار اشکال نداره، حرام نیست، و وقتی حرمت ثابت نشد کفاره ثابت نمیشه، چون گفتیم مراتب سگانه مترتبن، ولی مرتبه اقل حرمته. وقتی اختا حرمت هست دیگه اصلا قضا هم نداره، یعنی ابطال نیست. بعد ممکنه علاوه بر حرمت ابطال بشه، ممکنه علاوه بر ابطال کفاره هم داشته باشه، یعنی مراتب مترتبه. پس بنابراین وقتی حضرت یه کار رو انجام میدن مرتبه اولش که مرتبه حرمت هست رو نداره، به طریق اولا مرتبه سوم که مرتبه کفاره هست یا مرتبه دوم که مرتبه قضا هست رو نداره. دلیل دومی که مورد بررسی قرار میدن صحیح عیسی ابن قاسمه، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اجنب فی شهر رمضان فی اول اللیل فأخر الغسل حتی طلع الفجر. ای آقا جنوب شده در ماه مبارک رمضان، در اول شب غسل رو تأخیر انداخته تا اینکه طلوع فجر شد. حضرت میفرماین که یتم صومه، تمام میکند روزش را، ولا قضا علی، قضایی هم بر عهده نیست، همین روزه رو تمام بکنه کافیه، دیگه لازم نیست قضای به جا بیاره. خب حالا میمونیم ما با این دو دسته روایت، با این روایت‌ها چیکار بکنیم؟ روایت اول که دلالتش درست بود، میایم سر روایت‌های دسته دوم. دسته دوم روایت اول کان رسول الله، ایشون میفرمایند که این روایت رو ما نمیپذیریم به خاطر اینکه این با شأن حضرت رسول سازگاری ندارد که حضرت جنوب بشن بعد صبر کنن تا طلوع فجر بشود و متعمدن صبر بکنن تا اینکه طلوع فجر بشود، مخصوصا که میگن این روایت به صورت جمله شعنیه به کار رفته. نه کنید این بحث اصطلاح جمله شعنیه رو نمیدونم تا حالا توضیح دادیم یا نه، این در جاهای مختلف علم فقه و اصول مورد استفاده قرار میگیره، این خیلی مهمه در استدلال ها، تو هم اصول کاربرد داره هم تو فقه جای کاربرد داره. اونم اینه که کلن عرب برای جمله شعنیه از جمله عرض کنم خدمت شما افعال ناقصه مثل کانه استفاده میکنه. وقتی میخواد بگه یک کسی یک کاری رو به عنوان دع بشه و این رو به عنوان یک معیار میدونه در زندگی خودش، به عنوان یک عمل صحیح، نه به عنوان یک عمل موردی که یک بار بر حسب اتفاق انجام داده بلکه مبناش بر انجامی عمله، عرب از کانه استفاده میکنه. عرض کنم خدمت شما، خب لذا وقتی روایت میگه کان رسول الله یصلی، کانه با فعل مضارع ها، کان رسول الله یصلی، کانه یصلی، کانه یضرب، کانه یذهب، یعنی که دعبش بری بود، بناش بری بود، پیوسته ای کار را انجام میداد، این میگن داله بر استمرار میکند، جمله شعنیه براش میگن. شعن ماهیه، برنامه ماهیه. مثلا وقتی توی اون حدیث براءت استفاده میکنن با آیه شریفه و ما کنا مقذبین حتی نبعث رسولا، مرحوم شیخ اونجا اشکال میکنن که آقا ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا به درد براءت بحث ما نمیخوره، این ما رو امتهای سابقه است، ما کنا معذبین یعنی ما اینجوری نبودیم قبلا، ما قبلا عذاب نمیکردیم امتهای سابقه رو تا اینکه چیکار بکنیم، عرض کنم رسولی رو بعث بکنیم. در صورتی که در جواب نه، نه اصلا این جمله کانه با فعل ما کنا معذبین فرق نمیکنه، یا با فعل مضارع باشه یا عرض کنم خدمت شما با مصدر هم به کار بره فرق نمیکنه، اسم فاعل اسم مفعول، این سیاق جمله شأنیه ما کنا معذبین، نه که ما در قبل عذاب نمی کردیم، یعنی ما اینجوری نبودیم، شأن ما اینجوری نبوده، مطابق نظر ما نبوده، یعنی شأن ما نیست که عذاب بکنیم، نه که در زمان ماضی، شأن ما نیست، جمله شأنی است، شأن ما نیست که بدون بعث رسول عذاب بکنیم، این شأن همونطور که قبلا بوده الان هم هست. و روایت هم میگه کان رسول الله، یعنی دعب پیغمبر اینجوری بود که وقتی که آخر شب نماز شب رو میخوندن جنوب میشدن دیگه غسل نمی کردن تا اینکه چی میشد، تا اینکه طلوع فجر میشد. حالا اینجا یه دو تا نکته است، یه نکته ای که ایشون میفرماین که ای با مقام پیغمبر سازگاری نداره. این نکته اولش اینه که خب این در صورتیه که مثلا یه وجه بلایت روایت یه نکته رو میگفت که خیلی هم وجهی نداشت، فرض بر اینه که حضرت رسول نماز شبشون رو کامل میخوندن، باید که میدونیم حضرت رسول نماز شب رو یک جا هم نمیخوندن، به فاصله میخوندن، علل قاعده وقتی نماز شبشون تموم شد که دیگه از نیمه شب گذشته و نزدیکای سحر، و هم با شبایی که خیلی در عربستان طولانی نیست، خب شبی که حالا 2-3 ساعت مونده بعد ازت استراحتی میکنن، بعد در اون موقع جنابتی براشون حادث میشده، حالا یه استراحتی میکنن تا طلوع فجر شده بعد نماز میخوانن، اگر این به لحاظ شرعی خودش اشکال نداشته باشه، این نکته ای نیست، اینجوری نیست که ما دلیل داشته باشیم که پیغمبر هیچ وقت حالت بقای بر جنابت نداشتن. چرا؟ حالا شما میگه پیغمبر مثلا اول شب یا از بعضی یه فاصله طولانیه، شما میگید خب این حالت با این فاصله طولانی در این حالت بودن خوب نیست، ولی ظاهر روایتیه که بعد از صلات لیل دیگه، یعنی نمازهای شب پیغمبر تمام شده بود دیگه، نزدیک صبح بوده و حالا پیغمبر در اونجا باید حتما اگر مثلا جنابت عارض شد سری میرفتن غسل انجام میدادن، این خیلی معلوم نیست که ایشون میگن مطابق با شأن حضرت رسول نیست، روشن بدیهی نیست توی فرضش، مگر اینکه ما از خارج بدونیم که این کار خوبی نیست، که الان بحث سر اینه که اصلا اصلش رو بررسی کنیم. ولی نسبت به جمله شأنی این مطلب درستیه، و اینکه بگیم دعب پیغمبر اینجوری بود، شاید با این خصوصیت که خب بالاخره اگر تا جایی که امکان داشته باشه انسان برنامه خودش رو جلو بندازه، بودن بر این حالت از ادله دیگه ثابت شده که خیلی خوب نیست، حداقل کراهت داره بقای بر جنابت، لذا ممکنه این انسان استفاده بکنه که این جمله شأنی شاید مناسب حال از رسول نیست، ولی باز کسی ممکن در همین هم مناقشه بکنه. و یرد الاول عدم و امکان تصدیق مضمونه، رد میکند یکی اول رو، اون دلیل روایت اول رو، اینکه ما نمیتوانیم تصدیق کنیم مضمون این رو که حضرت رسول این خصوصیت رو داشتن، خصوصا مع ملاحظه تعبیر به کانه الدال علی الشأنیه، خصوصا که اینجا از لفظ کانه استفاده شده که این دلالت بر جمله شأنیه میکند، فلا بد من حمله علی بعض المحامل، این روایت رو باید حمل کنه به یک فرضی که مثل که حضرت آب نداشتن یا مشکلی وجود داشت داشته، یه جور روایت رو حملش بکنیم دیگه، اگرم نتونستیم حملش بکنیم طرحش میکنیم. و ثانی مطلقا لابد دمن حخب، میبینیم سر روایت دوم میگه ان رجل اجنم فی شهر رمضان فی اول الليل فاخر القضا حتی طلع الفجر. خب این فاخر القضا حتی طلع الفجر عمدن تاخیر انداخته یا بدون عمد؟ تو روایت حضرت رسول متعمدن بود، تو صحیحه موثقه ابی بصیر هم متعمدن بود، ولی در روایت که متعمد نداره. پس بنابراین روایت موثقه ابی بصیر نص در این که متعمدن اگر این کار رو انجام ده روزش باطل میشه، این روایت مطلقه، میگه چی تعمدن انجام بده چه تعمد نداشته، مثل که خوابش برده و نفهمیده روزش اشکال نداره. خب روشنه که در تعارض عام خاص دلیل خاص بر دلیل عام مقدم میشود، بنابراین در جور موارد میگیم که روایت صحیحه عیسی بن قاسم رو تخصیصش میزنیم. و ثانی مطلقون لابد من حمله علی غیر حال العم، حملش میکنیم بر غیر موارد عم، لصراحت الموثق فی النظر الی عم، چون اون نسبت به حکم عم صریح و نص بود، این نسبت به حکم عرض کنم عم صریح نیست، مطلقه. و وجه تقدیم خاص رو بر عام هم بیان کردیم فکر مونم اینجا قبلا دیگه،
وجه خاصش
تعارض میکنه. وجه تقدیمشی بود؟
دلالت خاص
بر خود خاص اقوا بود از دلالت عام بر خود عام، این هم وجهش بود. وقتی این روایت داره میگه تعمد، این که موارد تعمد باید کفاره داشته باشه، از اون روایتی که به طور مطلق داره میگه کسی که فراموش کرده حضرت میگن کفاره نمیخواد، دلالت این روایت که میگه متعمدن برای کفاره خواستن در فرض تعمد خیلی اولاتر است از روایت دوم برای کفاره نخواستن در همین فرض تعمد. پس این هم تمام.
مثلا یه کاری من تأخیر
میندازم، خب
مشخصه دلالتش
این
که من اختیارا
دارم تأخیر رو میندازم. نه اینجوری نیست، یعنی این کار میشه اگه کسی بخوابه و تو صبح همجور نکنه میگم فأخر القصر، نکنه فأخر القصر یعنی غسل نکرده، درسته؟
تأخیر انداخته
غسل نکرده دیگه،
افتاده. اگه
نه لازم نیست بگه همین تأخیر انداختن در اینجور موارد، مثل مواردی که اتفاق میفته خوابم بشه اینجوری هست، میگیم که عرض کنم خدمت شما یادش رفته نماز نخونده، نمیگیم نمازش خونده نشده، میگیم یادش رفته نمازش نخونده، خواب مونده نماز نخونده، نکنید؟
خواب مونده نماز نخونده، اینا یه
قرینه هایی
میشه که از اون تعمل نشد.
پس یعنی میگه
نماز نخونده،
یعنی مجاز دارم به کار میبرم تیکه، یعنی الان من مجاز دارم به کار میبرم، یعنی وقتی من میگم یعنی عرفن
نماز نخونده،
عرفن شما مجاز احساس میکنید؟
اگه شما
مسلمان
بگه خواب نماز نخونده،
خب یه عمه، یعنی مطلقه، یعنی که وقتی شما نکنید، من دارم معیار دستتون میدم، هر جا میخواید ببینید یه موقعی شما میگید آقا این لفظ رو که به کار میبرن در موارد خاص منصرفه یا قرینه وجود داره، عموما در این موارد به کار میبرن، انصراف خارجی وجود داره، اینا هیچ کدوم ملاک نمیشه که شما مانع اطلاق بشه، شما این رو بگید برای که بتونید روشن کنید کلام رو، تطبیق کنید بر اون فرضی که الان به نظرتون میگید ازش منصرفه، ببینید ازش استفاده مجاز احساس میکنی یا مجاز احساس نمیکنی، فکر میکنید لفظ در غیر ماوزله استفاده شده یا نه در مورد معمولش استفاده نشده، کدوم یکیه؟ شما اگه گفتید یکی خواب مونده نماز نخونده، یعنی که حالا که خواب مونده نماز نخونده یا یادش رفته نماز نخونده داریم مجاز استعمال میکنیم، باید بگیم که شما میگید نه اشتباه میگه، باید بگی که خواب مونده نمازش خونده نشده، خواب مونده نمازش خونده نشده، یا مثلا یادش رفته نمازش خونده نشده، چون این تعمد نداشته در نماز نخوندن که. این که بخواید بگید صدور فعل از یک نفر، افعالی که فعلی رو منتسب میکنن یا فعلی رو نفی میکنن، اینا حتما درش تعمد دخیله، این بلوز نیست، بلغلبت خارجی است، چون غالبا در عالم خارج وقتی عمل رو انجام میدید میبینید که نه این بنده خود مثلا تعمدی درش بوده. پس بنابراین در جور موارد نمیشه این رو فهمید. خب پس بنابراین اینم یک نکته. و ثانی مطلق لابد من حمله علی غیر حال الامل صراحت الموثق فی النظر الی عام. و اذا تم الجمع العرفی بما ذکر، اگر اینجوری که ما گفتیم جمع عرفی رو پذیرفتید، که پذیرفتید، اگر گفتید نه خیر اینجوری نیست، روایت کان رسول الله درسته و این روایت هم اینجوری نیستش که نباشه، همین حرفی که میزنن که بگیم نه اصلا این روایت انصراف داره به فرض تعمد، اخر الغسل، یعنی که او عمدن تاخیر انداخته و الا باید میگفتن که تاخیر افتاده است، استناد به فعل همش دلالت بر عمد داره، اگه همچه حرفی رو شما زدید تعارض میشود مستقر. خب حالا شد که تعارض مستقر، باید چیکار بکنیم؟ در مواد تعارض مستقر باید دنبال مرجحات بگردیم. اگر یه جوری بود که جمع عرفی داشت که خب عمل میکردیم، ولی جمع عرفی که اینجا نداره، تعارض مستقر شده، در تعارض مستقر باید رجوع کنیم به مرجحات بنابر اون ترتیبی که قائلیم. یکی از مرجحات در باب اینه که اگر دو تا روایت با هم دیگه تعارض کردن، یکیش یعنی تعارض میگن فرض، یکی هر دو تا روایت به لحاظ جهتی یعنی به لحاظ جهت صدور هم با همدیگه برابر باشن، ولی اگه یه روایت رو ما احتمال میدادیم که مطابق اهل سنته، یه روایت میدادیم مخالف اهل سنته، در این صورت اون روایتی که احتمال میدیم مطابق اهل سنته، اون روایت مخالف رو مقدم میکنیم. و این مرجح که روایات به ما یاد دادن و چش هم گفتن به طور متعارف ماها اگر قرار باشه یه جایی تقیه بکنیم، مطابق نظر اهل سنت انسان تقیه میکنه یا مخالف نظر اهل سنت؟ مطابق نظر اهل سنت. پس در هر روایتی که مطابق نظر اهل سنته، احتمال اینکه این روایت تقیه صادر شده باشه هست، ولی در مواردی که تعارض نیست درش چه اصل جاری میکنیم؟ اصالت الجهه. میگیم اصل در روایات یه که امام در مقام بیان حکم واقعی هن، نه در مقام بیان تقیه، در مقام تقیه نیستن، میخوان حکم واقعی رو بیان بکنن. پس بنابراین هر وقت در روایات معمولی شک در جهت بکنیم، اصالت الجهه جاری میکنیم، اعتنا نمیکنیم. ولی در مقام تعارض دو تا روایت، اون روایتی که اصالت الجهه دارد با روایتی که اصالت الجهه ندارد برابر نیستن، اون که احتمال تقیه درش نمیره رو مقدم میکنیم بر روایتی که احتمال تقیه میره. و ازا و الا اگر جمع عرفی تام نبود، تعارض می شود تعارض مستقر. در این صورت متعین است که موثقه رو بگیریم، به خاطر اینکه این روایت دوم یعنی صحیحه عیسی ابن قاسم موافق با تقیه است، چون نظر اهل سنت هم همینه که تأخیر غسل برای جنوب تا اذان صبح اشکالی ندارد. این بحث هم تمام. بحث بعدی که مطرح می شود اینم پرکاربردتر، مثلا برای ماها که خیلی وقتا میریم و یه مسئله رو انتصاب میدیم، البته توجه داشته باشید این راهش یه که وقتی تو ماه مبارک رمضان منبر میرید، کلاس تشریف میبرید، میخواد یه روایتی بخونید، همه رو اینجا بگید سنده، بگید راوی نقل میکنه بنابر اینکه درست باشه، یعنی بنا رو برای این بذارید که من خودم مطلبی رو به امام صادق استناد نمیدم. البته توجه داشته باشید تو علم اصول خواهید خون، اگر خبر ثقه باشه و حجت داشته باشید، در موارد وجود حجت جواد استناد هست ها، میتونید استناد بدین که این مطلب رو پیغمبر فرمودن یا امام فرمودن، یا در مواد زورات آیه قرآن در این مطلب ظاهره، شما میگید خداوند متعال میفرماید، شروع میکنید معنی میکنید. خب در صورتیه که خب ممکنه مراد خداوند متعال غیر ظاهر باشه، ولی چون ظهور حجته، حجت باعث میشه شما بتونید استناد بدید. تو بحث جایگزینی قطع طریقی با قطع جای قطع موضوعی، اونجا توضیح خواهیم داد که امارات نازل منزله قطع طریقی میشوند، قطع موضوعی میشوند یا نازل منزله قطع موضوعی نمیشوند، نازل منزله قطع طریقی میشن، نازل منزله قطع موضوعی میشن یا نمیشن. روایت میگه اذا علمت به اینکه این مطلب مار خداوند متعال است، شما میتوانی به خداوند متعال نسبت بدهی. خب در موضوع جواز اسناد علم عرض شده، حالا سوال سره که اگه یه حجتی آمد میتونه جایگزین باشه یا نه. عموما اینو میپذیرن، یعنی میگن بر موارد که علم عقد شده مثل جواز اسناد، اماره نازل منزلش میشه. پس زن حجت، چه سند روایت زنی باشه چه مدلولش زنی باشه، وقتی حجت باشه شما میتونید مستقیما نسبت بدید. و موادش متعدد دیگه، شما میگید خداوند متعال شراب رو حرام کرده، در صورتی که ممکنه نص نباشه، دلالت زنی حجت باشه. ریش تراشیدن حرامه، خدا ریش تراشیدن رو حرام کرده، خب این چه اساسه؟ بر اساس این احتیاط واجبی که الان برای شما حجته، شما از کجا میدونید واقعا حرام نباشه؟ خب این بحث تمام. بریم ببینیم که دلیل بر مفتریت کس چیه. و اما مفتریت الکذب علی من ذکر، که گفتیم کذب بر خدا و رسول اهل بیت علیهم السلام، فقط ذهب الیها کثیرون، بسیار از فقها غالب این حرمت هست، مفتریت هستند. و تدل علیها موثقه تو ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام ان الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه علیهم السلام یفطر الصائمه، دروغ بستن بر خدا و بر رسول و ائمه علیهم السلام موجب افطار صائم می شود. اینها صائم رو افطارش میدن، باعث میشن روزه شکسته بشه و از بین بره. خب پس بنابراین روایت صریح در اینه که کذب بر خدا و بر حضرت رسول مفتره. ایشون میفرماین که این روایت رو ما نمیتونیم به این مضمونش تمسک بکنیم. چرا؟ آیه ایروانی از اون دسته بزرگانی هستن که صحیحه، عرض کنم خدمت شما، محمد ابن مسلم که در اول بحث خوندیم که فرمودن که صفحه 301 صحیح محمد ابن مسلم میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، به صائم ضرر نمیزند هر کاری که میخواهد بکند، ما صنع هر کار میخواد بکنه، اذا اجتنب ثلاث خصال مگر اینکه سه کار رو ترک بکنه، الطعام و شراب و النساء و الارتماس فی الماء. خوب دقت کنید در مورد این روایت دلالت چه بررسی کنیم. یه بحثی ما در روایت داریم، اونم بحث اطلاقات آبی از تخصیص. ایاتون بشه ما همین جلسه مطرح کردیم که در تعارض بین عام و خاص، چون ظهور خاص بر اخصیت اقواز از ظهور عام بر عمومیت، اینجا خاص رو بر عام مقدم میکنیم و روایت عام رو تخصیص میزنیم. ولی در یه مواردی یه سیاق‌هایی وجود داره که وقتی عرف به این سیاق رجوع می‌کنه می‌بینه این سیاق سیاقی نیست که به راحتی بشه از سیاق رو تخصیص داد، یا در این جور موارد باید بگیم روایت اصلا از اساس صحیح نیست، روایت رو تردش بکنیم، یا اگر میپذیریم نمیتونیم تخصیصش بزنیم. مثلا میگن آقا روایت میاد میگه که مسلمون رو شیعه رو توی جهنم نمیبره مگر دو کار، یا این کار یا این کار. این دیگه ظهورش یه که هر کار دیگه با وجودی اگه این دو تا کار رو ترک کنه هر کار دیگه هم انجام بده، این عفو بخشش داره، به شرطی که مراد از جهنم رفتن فعلی باشه، نه مثلا صلاحیت جهنم نرفتن داره. ولی وقتی میگه آقا شیعه جهنم نمیره اگه دو تا کار رو ترک بکنه، شما بعدا نمیتونی یه روایت دیگه هم بیای کنارش بزن زمینه کنی بگی آقا اینجا اطلاق داره. اطلاقش یعنی چی؟ یعنی برای شیعه ضرر نداره زمانی که ترک بکنه این کار این کار این دو کار رو ترک بکنه، ولو اینکه تک تک این کارا رو انجام بده. حالا یک از این کارا رو تخصیص میزنیم، میگیم بقیه کارا رو میتونه انجام بده، ولی یک کار رو تخصیص میزنیم میگیم این نه این اشکال داره. این لسان نیست که بشه شما تخصیصش بزنی. خب از اول اگه اینجوری بود امام علیه السلام میخواستن میگن خب سه کار، چرا همچی عبارتی آوردن؟ لذا در موارد حصری اینجوریه که میگن این لسان آبی از تخصیصه، یا باید تعارض بندازیم از دلالت خارجش بکنیم، یا اگر هست دیگه نمیشه بگیم تخصیصش میزنیم. و آقای ایروانی نظرشون اینه که صحیحه محمد ابن مسلم هم همچین خصوصیتی دارد، یعنی اگه او چیزایی که مبتله طعام و شراب و نساء و ارتماسه، ممکنه یه محرمات دیگه ای داشته باشیم ها، ولی روزه‌شو باطل نمیکنه، به صومش ضرر نمیزنه. ولو که شما بگید بعضی کارهای دیگه حرامه، کذب بر خدا و رسول همیشه حرامه، هر کسی هر موقعی بر خدا و رسول کذب ببنده کار حرام مرتکب شده، در حرمتش که بحثی نیست، بحث اینه که آیا این حرام منجر به این میشود که روزم باطل بشود یا نه. میفرماین که این روایت آبی از تخصیصه، پس ما با این چنین روایتی مثل موثقه ابی بصیر اون روایت رو چیز نمیزنیم، صحیح مسلم رو تخصیص نمیزنیم. ها بفهم.
پس این حصرهای اضافی که ما مثلا بعضی
موادش دیگه همون توجیه میکنیم دیگه. حالا بعد ما استثناء داره. قرآن یه مقدار خب مشکلش روشن‌تره. نکنید تو قرآن خب یه بحث اختلافیه. حالا آدم قرآن هم شما می‌خواید بخونید کار کنید. این مقدار حالا گفتنش آدم چی می‌گونه. و الا خیلی از بزرگان قائلن که ما در احکام قرآن عموم احکام قرآن در مقام بیان نیستن. قرآن در مقام بیان اصل تشریعه، نه در مقام خصوصیات. پس بنابراین نسبت به قرآن غالبا نمیشود اطلاق گرفت. تو نسبت به احکامش، تو نسبت به نقل وقایع هم اینجوری. خیلی وقتا قرآن داره مصداق بیان میکنه، با سیاقای حسی ممکنه بیاد بیان میکنه. لذا بعد ما میبینیم ده ها مورد نقض میبینیم، مجبور میگه آقا حسش حس اضافی بوده.
ما تو عرف هم یعنی چیزی مثلا نمیبینیم، مثلا یه
نه تو عرف میبینیم بس از غذا. من میخوام بگم که توی شریعت ممکنه کمتر پیدا بکنیم، بخاطر اینکه عرف چون ممکنه جاهل به احکام باشن، ممکنه به یه مسئله توجه نداشته باشه، یا عموما مردم در مقام بیان همه حرفا نیستن. نسبت به این فضای معمول نگاه میکنی، میگی مثلا این حرف، میگه این حرف فقط اگر من بابام بگه من این کار رو انجام میدم، والا بمیرم این کار رو انجام نمیدم. ببینی فردا مثلا یه اتفاقی افتاد، مثلا یه عدنا مناسبه درفی عمل رو انجام داد، میگه چرا؟ میگه اونجا تو اون جمع ده، اون جمعی که فلانیه که مثلا فلانی و فلانی گفته این کار رو انجام میده، میگفتم فقط باید بابام میگه، به حرف اونا میخواستم گوش نکنم. منظورم نبود که هیچ عامل دیگه تو عالم نداره و به حرف هیچ کسی دیگه گوش نمیکنم.
اصلا همین یه روایتیه که دیدیم دیگه، بقیه روایت رو
کار
نداشته
باشه،
میگیم این
سه تا
هستن دیگه، بقیه
شون کار. خب نداره دیگه. نه نه، کی جوابشون رو میده؟ کی جوابشون رو میده؟ نه نه نه، اصلا این نه، ایشون میگن همین حصر اضافی، ایشون میگن با وجود این روایت حصر اضافی دیگه دلیل نداره که بقیه روایت ها رو بررسی کنه. یه خب گفت دیگه حصر اضافی، گفت دیگه، گفت همین چهار تاست دیگه، بقیه هم ول کنیم دیگه. حالا هم نسبت به همیشه بیان جوابتون رو میتونید. احسن، ممکن تو تعارض ادله رو به رو قوی تر باشه. اگه شما اینجا 8 تا 9 تا 10 تا روایت داشتید، چون فرضی که این روایت موثقه یا صحیح هست دیگه، قطع به صدورش که از امام که نداریم که. علاوه بر این اگر شما 10 تا روایت رو طرف آوردید، می خب روایت از امام صادر نشده مثل بقیه موارد تعارض. اگه او با یه سنت قطعی برای حکم پیدا بکنی، چیکار میکنید از آخر؟ میگید آقا این روایت معلوم شه از امام علیه السلام صادر نشده، یا در مقام تقیه امامی حرف زدن. نهایت نهایتش روایت که قابل توجیه که هستش، که روایت امام در مقام تقیان میخوان بگن آقا اون مفتراتی که اهل ما یه چیزا رو مفتر میدونه، ولی چون اهل سنت اونها رو مفتر نمیدونن، امام در مقام تقیه میخوان تاکید هم بکنه که آقا ما شیعه و سنی با هم اختلاف نداریم. لا یزور صائم الا ازشتنه به ثلاث خطا، اصلا صائم که روزه دارش روزش خراب نمیشه، همین ستا که ما با شما اهل سنت با هم دیگه موافقیم، دیگه ما بقیه با هم اختلاف نداریم، پس روایت میشه حمله بر مقام تقیه کرد. اصلا در نهایت ممکنه میگم آقا این روایت صادر نشده، روایت مقدمه مثل هر دو روایت متعارض. اگه دو تا روایت نص متعارض داشته باشه چیکار میکنید؟ به مرجعات رجوع میکنید. خب اینجا هم همونه دیگه، فرقی نمیکنه. اینکه یه روایت آبی لسانش آبی از تخصیصه بیدایی نمیشه که دیگه این حجت حتما در مقام هم باشه.
ها اطلاق مقامی مگه نداشتیم؟
چی؟ نه لفظیه، لا یزر رو الا فلان. خب امام در مقام بیان حصره، نفسیه دیگه، چه اطلاق مقامی؟ اطلاق لفظی اب نداره، اطلاق مقامی رو باید از خارج احراز کنید، نه که لفظیه دیگه. انما اطلاق مقامیه؟
نه، نسبت لفظش نه، نسبت این که امام در مقام بیان این بودن که اینا ضرر میزنه، پس اونایی که ضرر نمیزنن نگفتن دیگه، درست نیه؟
بابا این که خودش میگه لا یذر صائم ازشتنه بس، لا یذر صائم شیئا، این احتیاج نیست اطلاق بگیره، نص امامه. حضرت میگن بقیه چیزا ضرر نمیزنه اگه این ستاره اجتناب بکنیم. اطلاق مار جاییه که خوب دقت کنید، خیلی بحث خوبی ها، ولی خیلی پرت شدید از بحث. او هم اینه که اطلاق در جایی که یه چیزی رو بیان کردن، میخوایم از عدم ذکر او مخالف بفهمیم قید دیگه ای دخیل نیست، یا به لفظی یا به اطلاق مقامی. میگن آقا اعتق رقبتن، میگیم آقا اگه مؤمنه هم بود میگفت، پس چون مؤمنه رو نگفته همین اعتق رقبه کافیه، و الا اگر خود امام گفت بنده همین که آزاد باشه آزادش کنی کافیه، دیگه هیچ چیز درش دخیل نیست. اینجا به اطلاق توسل کردیم، نه دیگه که نص در نفیه. یه میگه لا یضر الصائم، میگه هیچ چی دیگه ضرر نمیزنه. حضرت خودشون در این مقام دارن تصریح میکنن اگرم میخواید اطلاق بگیرید، اطلاق باید بگیرید نسبت به او هیچی بودنا، یعنی نسبت به او شیء بودنا، لا یضر الصائم او شیئا. والا اینکه حضرت اینجوری نیست که بخوام از اطلاق مقامی، چون امام در مقام بیان مفتراتن سه تا مفتر بیان کردن، پس مفتر چهارمی نیست، اون مار اطلاق مقامیه. ولی اینجا خود حضرت دارن میگن آقا بقیه ضرر نمیزنن، دارن خودشون نفی میکنن، دارن خودشون به لفظ و به صراحه عدم دخل بقیه چیزا رو درش دخالت میدن. نمیخواد که از اطلاق استفاده بکنیم. اینجا اطلاق رو در شیئا بگیریم، نه برای اینکه داره نفی میکنه دخالت قیدی رو. خب حاضر ولیکن المناسب حمل ذلك علی الاخلال به مرتبه القبول و الکمال. باید بگیم آقا مراد لا یذر الصائم اینجاییه که ببخشید این چیز رو دارن هم میکنن ها، آیه ایروانی لس آبی از تخصیص بودن لسان اون صحیحه محمد ابن مسلم رو ملاک قرار میدن، برای این که این روایت که میگه ان الکذب علی الله و علی رسول، خونیم روایت شده که نه؟
بله.
آره، که میگه ان الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه علیهم السلام یفطر الصائم، منظورشون اینه که او مرتبه عالی رو نداره. و در روایات ما اینجور سیاق ها اگر قرینه ای داشته باشیم، از این سیاق هایی که برای که میخوان مردم رو حس بر یک مطلبی بکنن، میان یه سری احکامی که ظاهرش لازمه بیان میکنن، چه در وجوبات چه در محرمات. و حتی جالب میشه که خیلی وقتا، حالا همین نمونه بیارم، تو واجب و حرام ممکنه شما زیاد دیده باشید که این کار رو نکن، با تاکید بگن، حتی از لفظ حرامون استفاده میکنن، با اینکه واقعا هم حرام نباشه، حرام است بر مؤمن که فلان کار رو انجام بده. بعد که نگاه میکنید میبینید که نه، واقعا هم از ادله حرمت استفاده نمیشه، برای که میخوان شدت کراهت رو بفهمونن از این لفظ استفاده کردن. ولی توی تشبیه به احکام وضعی هم دارن، اون روایت مشهور که همتون شنیدید که زنی که از منزل بیرون بیاد و عرض کنم، حالا اینجوری یادم نیست، عطر بزنه ظاهرن یا آرایش کنه، تو روایت ظاهرن عطره، عطر بزنه که نامحرم چی کنه، این باید بره منزل غسل جنابت بکنه. خب قطعا این بی‌معنی نیستش که اینم یکی از موجبات جنابت، باید بره غسل جنابت کنه. و حتی غسل جنابت در جور موارد مستحب هم نیست، هیچ فقیهی شاید فتوا نده که آقا غسل جنابت کردن برای زنی که عطر زده رفته بیرون پوش نامحرم شنیده، این غسل جنابت برای زن مستحبه. قطعا این روایت در مقام بیان مستحبم نیست، برای بیان نشان دادن قبح یک عمل، این عمل رو با یه عمل دیگری که ممکنه به ذهن برسه که خب پس بنابراین این دقیقاً، چون این علل قاعده جنابت از راه حلال که نیست، دارن تنظیرش میکنن مثل یکی جنابت از راه حرام، این مقدمه رو به جنابت از راه حرام ممکنه دارن تشبیه میکنن. خیلی وقتا از این لسان تشبیهی و شداد و غلاظ بودن دارن استفاده میکنن برای که بخوان شدت یک عملی رو بفهمونن. در روایت هم ممکنه بگیم همین جوریه، میخوان بگن این کذب بر خدا و رسول اینقدر گناه بزرگیه، مخصوصا در مقام روزه، که اصلا مثل اینکه روزش باطل میکنه، ولی در واقع روزه رو که باطل نمیکنه. ولکن المناسب حمل ذالک علی الاخلال به مرتبه القبول و الکمال، مثل اینکه میگن این عمل مثلا شما از این روایت خیلی میبینید، میگن اگر یه مسلمانی برادر مسلمانش رو اذیت بکنه، تا مثلا یک تا او راضی نشه، نه نمازش صحیحه، نه نماز دارد و نه روزه. خب یعنی که نماز و روزه‌اش همه باطله، یعنی به معنای بطلانه. شما میگید آ تو خونه قسمی نماز بخونه، نمازش باطله، اونجا قابل قبوله، ولی کسی که دیگری رو اذیت میکنه، ناراحت بشه، بگیم همه این نمازها نمازای باطله، یعنی دوباره بعدن که راضی کرد بعد بره قضا بکنه. یا اگر مثلا مردی همسرش رو آزار بده و زنی همسرش رو آزار بده، اینها خالد در جهنم و آتش هستن. ای به این معنایی که مثلا این آزاری که شما انجام بده، میگه ارادش عملی به روایت اینه، عملی ارادش قبول نمیشود ولی دائما در حال عبادت باشد. خب اینها معلومه که لسانی ادله در مقام بیان قبوله، یعنی اون گناه مانع از این میشود که یه عمل آثار خاص خودش رو داشته باشه. به این معنا نیستش که منجل به بطلان کسی که همسرش رو اذیت کرده، بعد از 5 سال که همسرش مثلا راضی شد، بعدن همه اون نمازایی که مثلا یه خانومی 5 ماه با شوهرش مثلا در حال اختلافه، بعد از همدیگه طلاق گرفتن، میگیم آقا این 5 ماه که شما هم اذیت میکردید، همه باید برید نمازتون رو قضا بکنید، چون روایت دارد میکنه که نمازشون درست نیست. این لسان لسانیه که دلالت میکنه که اون یا قبول واقعی رو بگیم نداره. و این قضیه قبول هم یه بحث خیلی مهمیه توی روایاتی که حالا نمیدونم اینجا خوندید کتاب صلات نخوندید، تو روایات باب نافله، یه روایات متعدد و مفصلیه در باب حکمت تشییع نافله، حضرت اونجا میفرمایند که از نماز انسان، به راوی ما میگن از نماز انسان همون مقداری بالا میرود که در حال نماز انسان توجه به خداوند متعال دارد. حضرت میفرمایند چه بسا یک عبدی نصف نمازش بالا میره، چه بسا از عبدی یک مثلا سوره از نمازش بالا میره، و این رفتور بعد است که چه بسا عبدی یه تکبیر، یعنی همون اول نماز یه لحظه حواسش بوده الله اکبر، دیگه رفت توی قرض و مخارج و کلاس و اشکالایی که برگزار کرده و اینجا چجور تخریج بکنیم و قص الهازا. ما یه بنده خدای سن بالایی داره از اقوام ماست، اینو با جدی جدی میگفت. یه بار یه بنده خدای چیزی گم کرده بود، پیرزنی میگفتش که خب واسه دو رکعت نماز بخون، زود یادت میاد که اون چیز کجاست. میگفت من هر وقت چیزی گم میکنم، وام میسم دو رکعت نماز میخونم، یادم میاد چیز کجاست. گفتم خب این بالاخره تسویلای شیطانه که حالا فکر میکنه این از برکات نمازه. یه موقع آدم میگه دو رکعت نماز میخونم، بعد خدا یه چیزی به ذهنم بندازه، سه تا صلوات بگم خدا به ذهنم بندازه، این برکت نمازه که نماز میخونه، همینجوری تو ذهنش همش تو نماز ذهنش یه بروبره که تا نماز میرسه ذهنش قطعا نباید به نماز بشه. شیطان زود میاد به ذهنش چیزی که میخواد میندازه که همیشه تو نمازها حواسا پرت بشه. خب روایت میگه آقا این نمازان بالا نمیره، باوقیش نمیره، نافله تشریعی شده برای که انسان نافله رو که بخونه نماز تتمیم میشه، یعنی اون نافله مابقی نمازم تتمیم میکنه، کمک میکنه اینم بره بالا، کمک میکنه در قبول. یه چیزایی کمک در قبول عمل میکنه، یه چیزایی هم مانع از قبول عمله، مثل همین مواردی که شما میبینید. خب پس بنابراین مناسب حملش بر اخلال به مرتبه قبول است، یا بگیم اول کمال. ممکنه نماز هم قبول بشود ولی بر نماز آثار مختلفی مترتبه. از صلات و قربان و کل تقی ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. عموم مردم، عموم خود ماها مگه چقدر میخونیم؟ میبینیم نماز هم میخونیم، بعدش آدم میبینه یه گناهی هم سر زد، خیلی هم ناراحت میشه که چرا اتفاق افتاد. اگه واقعا نماز ها نماز درست بود، یا قرآن داره میگه، روایت هم نیست که درش شک بکنیم، که خب ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز باید جلوی فحشاء منکر رو بگیره. البته البته همون کسی که همون اقل نماز رو میخونه به همون نسبت، به همون نسبت جلوی بعضی از منکرات و فحشای بزرگ ازش گرفته میشه، ولی ممکنه یک کسی در نماز چون اون توجه کامل رو نداره نسبت به بعضی از منکرات و فحشاهای کوچکتر از کنم خدمت شما جلوش گرفته نشه. و اذا قیل، ممکنه کسی شبهه بکنه، میفرماید که ان دلالت صحیحه علی نفی وجود مفطر آخر بل اطلاق فیقید. خب این دلالت صحیحه بر نفی وجود مفطر دیگر بل اطلاقه، میگه کل شیء. خب این شیء میگه آقا هر چیز دیگری باشه دیگه چه تخصیص بزنیم؟ جواب دادیم کانل جواب و ان لسانها یعبا قبول التقید کما هو بازهن، اصلا تقیید رو قبول نمیکنه، اینا لسانیه که لسان حصریه. و مما یؤکد عدم کون ناقضیه حقیقیه، ایشون یه معید خوبی میارن، میگن ما که گفتیم نقضش نقض حقیقی نیست، موثقه ابی بصیره میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام میگول الکذبتو، حضرت میفرماین الکذبتو مطلق دروغ، دروغ بر رسول الله نیست، دروغ گفتن الکذبتو تنقض الوضوء و تفطر الصائم، روزه رو وضوء رو باطل میکنه و روزه روزدار رو هم افطار میکنه از بین میبره. راوی میگه قال قلت له هلکنا، خب ما که چوری هلاک شدیم که همه نمازایی که ما هم بخونیم، خب آدم دروغ زیاد تو روز میگه دیگه، روزهامون که همه از بین رفته، نمازامون هم که همه بی وضو میشه و میشود باطل. حضرت فرمودن لیس حیث تذهب، اونجوری که تو فکر کردی همه اینا باطله هلاک شدید اینجوری نیست. انما ذلک الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه، او کذبی که گفتیم که منجر به بطلان میشود کذب بر خدا و بر رسول و بر ائمه است. خب شما میفرمایید خب آی ایروانی که به ضرر شما شد که بد شد دیگه، وش استدلالش چیه؟ بروان نکنید دیگه، خط بعدو نخونید. اینه که آمدن افطار صائم رو کنار نقض وضو قرار دادن و این قدر متیقنه، هیچ فقیهی تا حالا در طول تاریخ به این فتوا نداده که دروغ گفتن وضو رو باطل میکنه، دروغ بر خدا پیغمبر بستن وضو رو باطل میکنه. لذا چون به قرینه در یه سیاق هم اومده، عرض کنم خدمت شما، نمیتونیم قبول بکنیم که تو یک سیاق یک کلامی بیاد و حضرت بفرمان که کذب بر رسول تنقض الوضو و تفطر الصائم و بگیم مرادش از افطار صائم مراد حقیقیه و از نقض وضو نقض مجازیه، منظورشون اینه که اثرش کمه. پس بنابراین چون در اون سیاق آمده معلوم میشه که مراد از هر دوتاش یه امر مجازیه. فان ناقضیت الکذب للوضو ما دام لیس حقیقیه فبقرینه وحدت السیاق یثبت کون المقصود ذلک فی مفتریته للصوم ایزن، در بحث مفتریت صوم هم مقصود همین است. و علیه فالحکم به مفتریت الکذب لا یمقی ان یکون الا علی مستوی الاحتیاط تحفظا من مخالفت المشهور، همون مبنای خوبی که آقای ایروانی از اول اتخاذ کردن و بارها گفتیم. انسان در مقام عمل فرق میکنه ولی در مقام فتوا دادن خوبه به راحتی مخالف مشهور نظر نده، تحفظا من مخالفت المشهور احتیاط کنه. لا یذر رو یعنی ضرر به روزه زدن، نه که ضرر جسمی، مراد از لا یذر رو صائم یعنی به روزش ضرر نمیزنه دیگه. ضرر زدن به روزه چی میفهمه انسان دیگه؟ ضرر الوضو به معنی بطلان دیگه، ضرر دیگه ای تصویر نمیشه، مگر اینکه چرا مجازن حملش بکنیم بر همین که ضرری که میخواد بزنه مثلا ارزشش چی میشه، مثلا ارزش روزش کم میشه، ولی توی ارزش توی وقتی میگه ضرر میزنه، خب درسته بگیم آقا ارزش وضو کم میشه، ولی وقتی میگه لا یضر رو اظهارشه که هیچ ضرری نمیزنه در هیچ مرتبه ای. تو وقتی اثبات ضرر میکنید میتونید حملش بکنید بر حداقل مرتبه ضرر، ولی وقتی میخواهید نفی ضرر کنید نمیشه بگید آقا فقط ضرر زیاد نمیزنه، ضرر کمش کار نداره، اظهارش نفی مطلق ضرره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. چی رو؟ میخواستن حسشون کنن، کراهت شدید، کراهت شدید شدید و منع قبول. هم ممکنه بگیم منع قبوله و هم کراهت شدید. حضرت میخواستن حسشون بکنن که این کار نکنید، برانگیختن بر این که دروغ بر خدا و پیغمبر رو مواظب باشید، هم مخصوصا در حال طهارت و مخصوصا در حال روزه. Thank you.